ما انسان‌ها معمولاً معتقدیم که سعی می‌کنیم خردمندانه تصمیم گیری کنیم و رفتارهای منطقی داشته باشیم. اما وقتی پای عمل به میون میاد می‌بینیم نه، اوضاع زیاد هم جالب نیست. بسیاری از اوقات ما تحت تأثیر یک سری نیروهای پنهانی قرار می‌گیریم که ما نمی‌بینیمشون ولی به تصمیمات ما به صورت مستقیم جهت میدن. در واقع توی یک سری از تله‌هایی گیر می‌کنیم که از قبل به گونه‌ای طراحی شده که هر کسی توی این موقعیت قرار بگیره یک سری رفتار مشخص از خودش به نمایش می‌ذاره. امروز قراره بر اساس کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر آقای دن آریلی در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. در مورد نیروهای پنهانی که به تصمیم‌های ما جهت میدن و باعث میشن ما یک سری خطاهای شناختی داشته باشیم که از اون تفکر منطقی و عقلانی خودمون دور بشیم. فکر میکنم اپیزود خیلی جالبی باشه چون قراره تحقیقات خیلی خاصی رو با همدیگه بررسی بکنیم. پس تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها کتاب های معتبر روانشناسی و توسعه فردی دنیا رو بررسی میکنیم و نکات برگزیده و اون درس های ارزشمندی که میتونیم توی زندگیمون پیاده بکنیم رو ازشون استخراج میکنیم و با همدیگه تحلیل میکنیم. کتابی که امروز تصمیم گرفتیم در موردش صحبت بکنیم کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر نوشته آقای دن آریلی هست، کتابی که برای اولین بار در سال 2008 به چاپ رسیده و از همون زمان تا به امروز جزو کتاب‌های محبوب و پرفروش در سطح بین‌المللی بوده و جدا از معروف و محبوب بودن یک کتاب علمی هست، کتابی که سراسرش پژوهش‌های علمی بررسی شده و از این جهت میتونه کتاب بسیار ارزشمندی باشه. ما زمانی که میگیم یک کتابی کتاب علمی هست باید بپرسیم که بر اساس چه علمی نوشته شده؟ آیا موضوعش روانشناسیه؟ آیا موضوعش اقتصاده؟ یا ترکیبی از هر دو؟ پاسخ اینه که ترکیبی از هر دو. علمی که این کتاب بهش میپردازه علم اقتصاد رفتاری هست که در واقع تلاقی علم روانشناسی و اقتصاد محسوب میشه. یه جورایی کار اصلی این علم اینه که ریشه تصمیمات ما، خصوصا ریشه روانشناختی تصمیمات اقتصادی ما رو بررسی بکنه. آقای دن آریلی در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام داده و حرف‌های خوبی برای گفتن داره. یه نگاهی هم به رزومه آقای دن آریلی داشته باشیم. آقای دن آریلی روانشناس و اقتصاددان آمریکاییه که استاد دانشگاه دوک هست و سخنرانی‌هاش در وبسایت تد تا به امروز بیش از 30 میلیون بار دیده شده. این جدا از یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها هست. تو خود وبسایت تد فقط تا الان بیش از 30 میلیون بار صحبت‌های ایشون پخش شده. و تصور کنید که این چقدر عدد بزرگیه. یعنی ما پای صحبت یک آدم معتبر نشستیم که محبوبیت زیادی هم در سطح بین المللی داره و کتابهاش هم که همیشه جزو لیست کتابهای پرفروش بوده. با این مقدمه بریم وارد صحبتهای اصلی کتاب بشیم. دوستان من، یکی از ویژگی‌های ذهن انسان اینه که نمیتونه ارزش هر چیزی رو به صورت مطلق اندازه گیری بکنه. ما برای ارزیابی ارزش یک چیز نیاز داریم که بتونیم اون رو با یک چیزهای دیگه مقایسه بکنیم. یعنی وقتی میگیم یه چیزی ارزشمنده باید یه سوالی بپرسیم، نسبت به چی؟ اگر میخوایم بگیم یه چیزی زیاد ارزشمند نیست، باز نسبت به چی؟ یعنی ما یک ارزش مطلق، یک عدد ثابت برای یک چیز سراغ نداریم و ارزشش رو نسبت به چیزهای دیگه میسنجیم. آقای گرگ راب که یک متخصص قیمتگذاری منوهای رستوران ها هست یه مثال جالب در این زمینه میزنه و تعریف میکنه برای ما. میگه گرونترین غذای توی منوی رستوران معمولا بیشترین سود رو برای اون رستوران داره. ما ممکنه با خودمون تصور کنیم که خب بدیهیه دیگه، گرونتر از بقیه است پس بیشترین سود رو هم میرسونه، اما نه، قضیه این نیست. در ادامه صحبتش میگه حتی با اینکه بیشتر مردم اون غذا رو انتخاب نمیکنه. بهش فکر کنید، ما زمانی که وارد یک رستوران گرون قیمت میشیم منو رو باز میکنیم، میبینیم که خب گرونترین غذاش فلان غذای مشخصه، یک قیمتی داره که معمولا خیلی زیاده و به صورت روتین سراغش نمیریم. بعد بقیه غذاها رو قیمتش رو با اون مقایسه میکنیم و میبینیم که خب این خیلی کمتر از اونه، نصف اونه، یک سوم اونه، پس من انگار دارم تصمیم اقتصادی درستی میگیرم و با رضایت اون غذا رو انتخاب میکنیم و نوش جان میکنیم و میریم جلو. در همین حین با خودمون فکر نمی کنیم که من میتونستم دو تا خیابون پایین تر همین غذا رو با طعم تقریبا مشابهی مثلا با قیمت نصف این عدد میل بکنم. و میدونید قضیه چیه؟ ما نمیخوایم در مورد این صحبت بکنیم که رستوران خوب رفتن کار اشتباهیه، استفاده از خدمات رستوران های گرون قیمت کار درستی نیست، ولی بحث اینه که ما معیار مقایسمون اون غذای گرون قیمتی هست که توی لیست قرار گرفته و کاری نداریم به گزینه های دیگه‌ای که وجود داره. با خودمون فکر میکنیم تصمیم اقتصادی خیلی درستی گرفتیم. مشکل اینه که ما با خودمون نمیگیم که اوکی من امروز میخواستم یه حالی به خودم بدم و اومدم این رستوران. فکر میکنم که نه، تصمیمم خیلی درست بود و این یه جورایی تله است، چون اون غذای گرون قیمتی که توی اون منو قرار گرفته بود اصلا خودشون هم میدونن معمولا کسی اون رو انتخاب نمیکنه. اون یه جورایی نقش تومه رو ایفا میکنه و معیاریه برای اینکه ما بقیه غذاها رو مناسب تر بدونیم. و اتفاقا یک سری از رستوران ها که خیلی هم معروف هستن و من و شما هم حتما تا به امروز توی اونها غذا میل کردیم، به صورت حرفه‌ای میان اون قیمت گرونترین غذا رو با یک اختلاف فاحش نسبت به سایر غذاها میذارن و ما احساس خوبی نسبت به خودمون و تصمیماتمون بهمون دست میده که من چقدر نابغه ام در این زمینه و چه تصمیم خوبی گرفتم، جدا از اینکه میتونستم با نصف این قیمت در یک رستوران دیگه که اون هم بد نبود یا غذای خوب بخورم. میدونید ما نه تنها خوشمون میاد که چیزهای مختلف رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و قیمتشون رو استخراج بکنیم و ارزش گذاری بکنیم، بلکه این کارو تا جای ادامه میدیم که حتی اگر یک چیزی رو نتونیم مقایسه بکنیم معمولا ازش دوری میکنیم و ترجیح میدیم انتخابش نکنیم. میخوام یه مثال جالب برای شما بزنم. تصور کنید که شما میخواید یک خونه رو خریداری بکنید و مشاور املاک به شما 3 تا خونه پیشنهاد میکنه. یکی از خونه ها حالت مدرن و بروز داره استایلش، 2 تا از خونه ها استایل سنتی و قدیمی دارن. تقریبا هر 3 خونه متراژ نسبتا مشابهی دارن، تقریبا هر 3 خونه قیمت مشابهی دارن، در یک رنج هستن و بر اساس اینها نمیتونیم بگیم یکیش خوبه اون یکی بده. هر 3 تا بالقوه میتونن خونه مد نظر ما باشن. اما یکی از این خونه های قدیمی سقفش دچار ایراد شده و فروشندش داره با یک هزینه به مراتب کمتر و به صورت عجیبی کم نسبت به اون یکی خونه قدیمی اون خونه رو میفروشه، چون سقفش نیاز به بازسازی داره و بیش از حد داره میزنه تو سر مال و این عدد رو کم میکنه. حالا میخوام از شما بپرسم که شما در چنین موقعیتی کدوم یکی از این 3 خونه رو انتخاب میکنید؟ خونه مدرن، خونه سنتی سالم، یا خونه سنتی که سقفش ایراد داره و داره ارزون تر از حالت نرمال فروخته میشه؟ پاسخ اینه که بسیاری از افراد بر اساس سوالات و پرسشنامه ها و آزمایش هایی که انجام شده خونه قدیمی سالم رو انتخاب میکنن. شاید به خودتون بپرسید که چرا واقعا همچین اتفاقی میفته؟ خیلی جالبه. خونه قدیمی که سقفش ایراد داره که ما معمولا از این خونه ها فراری هستیم، چون بازسازی خودش هزینه های غیر مترقبه ای رو به ما تحمیل میکنه و یه بازه زیادی طول میکشه که درست بشه، اون بازه اصلا زندگیمون به هم میریزه و داستانهای خودش رو داره، معمولا سراغ اون نمیریم. حالا جدا از اینکه چرا داره قیمت خونش رو اینقدر کمتر میده، حتما یه سری ایرادات دیگه هم داره، حتما بافته این خونه دوچار مشکله، امروز سقفش رو درست میکنن فردا دیوارش میریزه و از این مشکلات. اما چرا نمیریم سراغ اون خونه مدرن؟ مشکل اینجاست که ما به دنبال انتخاب خونه هستیم که فکر میکنیم از بقیه بهتره و ما برای انتخاب خونه مدرن معیار مقایسه ای نداریم. یعنی یه گزینه دیگه نداریم که مثل همین باشه و بدونیم این بهتره. نمیدونیم که وضعیتش چجوریه، اما میدونیم که اون خونه با بافت سنتی که سالمه از اون یکی خونه با بافت سنتی که سقفش ایراد داره بهتره. پس ترجیح میدیم بین یک گزینه‌ای که میدونیم نسبت به اون یکی بهتره و یک گزینه‌ای که ارزشش رو نمیدونیم، اون گزینه‌ای رو انتخاب بکنیم که حداقل در یک مقایسه برنده شده. خیلی عجیبه. یکی از پژوهش‌های جالب بود، یکی از سوالاتیه که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که ما چقدر تصمیم گیری هامون در همین حین که احساس میکنیم منطقیه و فکر شده است لزوماً چیزی پشتش نیست. چرا خونه مدرن نه؟ شاید خونه مدرن از خیلی جهات بهتر از اون خونه سنتی باشه و این موضوع جالبیه. یه پژوهش خیلی جالبی آقای آموس تیورسکی و آقای دانیل کانمن انجام دادن. میگه که شما امروز دوتا کار دارید که انجام بدید. یکیش خرید یک خودکاره و یکی خرید یک لباس شیک برای محیط کارتون. میرید خودکار رو خریداری بکنید، وارد یک مغازه لوازم تحریری میشید، میبینید که یک خودکاری به قیمت 25 دلار اونجا قرار گرفته، یکم امتحانش میکنید، میپسندید. اما زمانی که میخواید خرید بکنید یه دفعه یادتون میاد که من یادمه همین خودکار رو مغازه سر کوچه خودمون 7 دلار ارزون تر میداد، به جای 25 دلار 18 دلار میداد و فاصله زمانی اینجا تا خونمون هم یه ربع راهه. خواهم از شما بپرسم که آیا شما حاضرید برای 7 دلار ارزون تر خریدن این خودکار یه ربع رانندگی بکنید تا به اون مقصد برسید و از نزدیک خونه خودتون خرید بکنید؟ پژوهش ها نشون میده زمانی که از افراد این سوال پرسیده شده، اکثر افراد گفتن که بله ما این کار رو انجام میدیم. اما میرسیم به کار دوم. الان قراره شما یک لباس شیک برای محیط کارتون بخرید. حالا تصور کنید که داریم در مورد کت شلوار صحبت میکنیم به عنوان یک کالایی که قیمت نسبتاً بالایی داره و میرید وارد یک مغازه کت شلوار فروشی میشید، یه لباسی رو پروف میکنید، ببینید که خیلی خوبه، شیکه، رو بدنتون نشسته و قیمتش 550 دلاره. دارید به خودتون کلنجار میرید که بخرید یا نخرید و متمایل هستید که این کارو انجام بدید که یک نفر میاد در گوش شما میگه که من یه مغازه‌ای رو میشناسم که همین جنس رو داره 7 دلار ارزون تر میفروشه و فاصله‌اش تا اینجا یک ربع راهه. اینجا چیکار میکنید؟ آیا انتخاب میکنید که این کت شلوار رو بی خیال بشید، سوار ماشین بشید، یه ربع رانندگی بکنید تا برسید به جای دیگه که این کت شلوار رو 7 دلار ارزون تر بخرید؟ پاسخ اینه که اکثر افراد این کار رو نمی کنن و این خیلی جالبه، چون ما در هر دو سناریو اگر یک ربع رانندگی بکنیم 7 دلار بیشتر تو جیبمون میمونه. یه دو تا چارتای ساده است دیگه و اصولا نباید اهمیتی داشته باشه که این 7 دلار نسبت به خرید یک خودکاره یا نسبت به خرید یک کت شلواره. به هر حال من اگر یک رو بپذیرم که میخوام رانندگی بکنم، این 7 دلار تو جیبم رفته دیگه. اما ما یه جورایی درگیر این مقایسه گریه میشیم و ارزش گذاری هامون واقعا حرف توشه. این یکی از خطاهای شناختی ماست دیگه، مگر نه 7 دلار 7 دلاره، یه ربع راه هم یه ربع راهه. حالا چه فرقی میکنه توی یک محصول 500 دلاری یا توی یک محصول 25 دلاری؟ و میدونید دوستان من، ما ارزش کارها و سرمایه های خودمون رو هم به همین صورت حساب میکنیم. یعنی ما زمانی که محصل بودیم، حالا چه در دوران دانشجویی و چه در دوران مدرسه، وقتی که نمرمون 20 میشد هنوز خوشحالی نمیکردیم، صبر میکردیم ببینیم بقیه چی کار کردن و یه جورایی انگار نمرات بقیه ارزش این 20 من رو مشخص میکنه. یا مثلا یه نفر رو تصور کنید که وضعیت رفاه مالی خوبی داره، درآمد خوبی داره، خونه و ماشین خوبی داره، ولی وقتی که ازش میپرسی که آیا راضی یا نه، میگه نه بابا، تو اگر فکر میکنی اینا خوبه باید بیای فلان دوست من رو ببینی که اون چقدر اوضاعش خوبه. در حالی که بابا تو 20ت رو گرفتی، حالا چه فرقی میکنه بقیه چند گرفتن؟ به هر حال تو عملکردت خوب بوده. یا اگر تو اون خونه و ماشین خوب رو داری، به هر حال داری ازش استفاده میکنی، انگار نیازهات داره برطرف میشه. یا ماشین خوب داری، راحت میری میای، اینو که نمیشه غافل شد دیگه. چه فرقی میکنه که دیگران تو چه موقعیتی هستن که این بر میزان رضایت تو از اون موقعیت تأثیر میذاره؟ و اونم این قوه مقایسه کننده ما که اینقدر هم ایراد داره و نمیتونیم روش حساب بکنیم. گفتم الان چند تا از خطاهای شناختی رو با همدیگه بررسی کردیم. ما چرا اینقدر اهل مقایسه هستیم؟ چرا همه چیز رو باید بذاریم کنار یه چیز دیگه که ارزشش رو بفهمیم؟ آقا تو زندگی روزمره خیلی چیزایی که خوبه مشخصه که خوبه. اگر شما یک رابطه آروم و خوب با همسرتون یا شریک عاطفیتون دارید، خوبید دیگه، اوکیه. حالا دیگه چه فرقی میکنه که فلان دوستتون وضعیت رابطش به چه صورتیه؟ اگر یه شغل خوب دارید، دوستش دارید و دارید کم کم به موفقیت‌هایی میرسید، خوبه دیگه. چه فرقی میکنه که بقیه دارن الان چی کار میکنه؟ یه موضوع دیگه ای که توی این کتاب آقای دن آریلی بهش میپردازه اینه که چند دهه پیش آقای کنراد لورنز طبیعت شناس فهمید که جوجه غازها بعد از اینکه به دنیا میان به اولین موجود زنده جنبنده‌ای که میبینن میچسبن و تصورشون اینه که این موجود مادر منه و تا سن بلوغ پای این تصمیمشون میمونن. بهش میگن نقش پذیری جوجه قازها. میدونید ما انسان ها هم عملا همینطوری. ما در واقع دو جور رفتار گله‌ای داریم. من عذر میخوام که این واژه رو استفاده میکنم، ولی خب این ترجمه تحت لفظیه، دقیقا معنی واژه هرد بیهیویر هست. ما اسمش رو میذاریم رفتار تجمعی یا رفتار گروهی، حالا نگیم گله‌ای که سوء تفاهم پیش نیاد. ما دو جور رفتار تجمعی داریم. یکی این که بر اساس تصمیم اکثریت تصمیم گیری میکنیم، یعنی پشت دست اکثریت بازی میکنیم. اگر میبینیم خیلی ها فلان کارو میکنن، توی یک صفی ایستادن، ما هم میریم پشت سر همونا وای میستیم و اون مسیر رو ادامه میدیم. اما یه مدل دیگه هم تصمیم هرد بیهیویر یا تصمیم گله‌ای داریم، به اصطلاح رفتار گله‌ای. رفتار گله‌ای شخصی، یعنی من بر اساس تصمیماتی که خودم در گذشته گرفتم به همونها وفادار میمونم و باز هم همون جوری تصمیم گیری میکنم، یا معیارم برای تصمیم گیری اینه که قبلا خودم چه تصمیمی در چنین موقعیتی گرفتم و بر اساس تجربیات شخصیم این که قبلا چه انتخابی میکردم الان هم همون انتخاب رو معمولا میکنم. این توی روابط زیاد دیده میشه دیگه. ما دائم به نقطه میرسیم که میگیم وای من از دست این آدم خسته شدم، این آدم نه، و باز میریم یه آدمی مثل همون رو پیدا میکنیم و میریم سراغش. حالا موضوع اینه که مثلا ما زمانی که تصور کنید من و شما میخواییم بریم یه کافی شاپی با هم دیگه قهوه بخوریم، من میگم که قهوه های این کافی شاپ خیلی گرونه و شما در این حال معتقدید که نه گرون نیست، خیلی هم مناسبه، داره ارزون هم میده. ما تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم دیگه. حالا تصور کنید که وضعیت درآمدی ما هم مشابه با هم دیگه است. مسئله اینه که هر کسی داره بر اساس تجربه خودش میگه، تصمیماتی که قبلا گرفته. من اگر عادت دارم معمولا قهوه فلان قیمتی میخرم که از این خیلی ارزون تره، معتقدم این گرونه، و شما هم عادت دارید دائم جاهای گرون تر میرید و معتقدید این تازه داره خیلی مناسب حساب میکنه. حالا یه سوالی پیش میاد. آقای دن آریلی میپرسه که چی میشه که مثلا مردم زمانی که میرن به استارباکس دیگه اون قیمت قهوه فروشی سر کوچه خودشون رو فراموش میکنن و نمیان مقایسه کنن، میگن استارباکس داره گرون فروشی میکنه، با لذت میرن پول بیشتری بهش میدن و مشکلی با این قضیه ندارن. این نکته‌ایه که اگر شما صاحب کسب و کار هستید باید خیلی بهش توجه بکنید. قضیه اینه که راز این شکستن قلاب قیمت قدیمی در ذهن مخاطبین ایجاد تمایزه. یعنی زمانی که شما محصولی ارائه می‌کنید که تفاوت چشمگیری با محصولات پیشین داره، حالا چه از نظر کیفیت چه از نظر بسته‌بندی، حتی اینجا شما دیگه تو اون طبقه قبلی قرار نمی‌گیرید که با بقیه مقایسه بشید، بلکه در ذهن مخاطب یک طبقه جدیدی به وجود میاد که شما نفر اول این لیست هستید و قلاب قیمتی جدیدی در ذهن مخاطب ایجاد میکنید. دقت کردید چرا خیلی حاضرن یه پول خیلی بیشتری برای یک سری محصولات خاص بدن؟ چون اون برند اومده یک طبقه جدید در ذهن مخاطب با تمایزش ایجاد کرده. حالا یا این تمایز لزوماً در کیفیته، یا اومده توی بسته‌بندی و تصور مخاطب این تمایز رو ایجاد کرده. مثلا اومده مثل استارباکس که اسم افراد رو می نویسه و روی قهوه ها ارائه می کنه، این برنامه رو در پیش گرفته، یا سایر استراتژی هایی که وجود داره. حالا فراموش نکنید که این کتاب هم در سال 2008 نوشته شده، یعنی اگر شما معتقدید که امروز استارباکس حالا چیز خیلی خاصی هم نیست، اون بازه نوآوری محسوب می شده و حالا الان شاید یکم برای ما نرمال شده باشه و حالا مجموعه های زیادی رو بشناسیم که دارن حرفه‌ای فعالیت می کنن و محصولات خیلی خوبی ارائه می کنن. می دونید ما هممون می دونیم که این روزها تحمل ما خیلی کم شده. توی اینستاگرام یه ویدیوی 30 ثانیه‌ای رو هم معمولا نمی تونیم تحمل بکنیم. بر اساس 3-4 ثانیه اولش تصمیم گیری می کنیم که می خوام ببینم یا نه. یه دستمون رو نگه می داریم که سرعتش بیشتر بشه. همه ویدیوها رو 1.5x 2x می بینیم که سریعتر سپری بشه. اما چرا همین مای بی حوصله یه وقتایی حاضریم یه پادکست طولانی گوش بکنیم، یه ویدیوی ارزشمند یوتیوب طولانی ببینیم؟ چون اون پادکست یا اون ویدیو یوتیوب یک طبقه جدید در ذهن ما ایجاد کرده، متمایز با اون سیستم های روتین. ما ارزش واسش قائلیم، یک تمایزی داره که ما معتقدیم این ارزشش رو داره که من حالا به جای خودش اون پولو بهش بدم، به جای خودش اون توجه و اون مدت زمان از زندگیم رو بهش بدم. و این قضیه ای که ما در کسب و کارهامون هم خیلی میتونیم استفاده بکنیم. اگر ما بتونیم یک تمایز قابل توجه که خود مخاطب هم بهش معتقد باشه و عملا بفهمه این تمایز رو ایجاد بکنیم، یک طبقه جدید ایجاد کردیم و میتونیم قیمتگذاری های جدیدی داشته باشیم دیگه، تو اون بازی ارزونتر بفروشه کسب و کارهای سنتی نشیم. یه آزمایش جالب دیگه ای که آقای دن آریلی ازش صحبت میکنه بهش میگه آزمایش شکلات. میگه ما اومدیم یک میز بزرگ در یک مکان عمومی گذاشتیم و دو تا برند شکلات رو از قبل خریداری کرده بودیم، آماده کرده بودیم. یکی برند لینت که یک برند جا افتاده قدیمی بسیار خوشمزه و گرون قیمت سوئیسیه که ما اگر میخواستیم عمده بخریم قیمت هر یه دونه شکلاتش میافتاد واسمون 30 سنت. و یکی هم شکلات هرشیز که یک شکلات بسیار معمولی، طعم عجیب و غریبی نداره و ارزون قیمت هم هست. به هر کسی که از جلوی این میز رد میشد میگفتیم هر مشتری یک شکلات، شما میتونید یکی از این دو شکلات رو انتخاب بکنید. میگه 73% مشتریان و مخاطبین اومدن شکلات لینت رو انتخاب کردن. ما گفته بودیم شکلات لینت 15 سنت برای شما میفته و شکلات هرشیز 1 سنت. بین این شکلات 15 سنتی و 1 سنتی اومدن اون گرونه رو انتخاب کردن. شکلات لینت رو 73% انتخاب کردن و 27% هرشیز رو انتخاب کردن. میگه اومدیم حالا یه تریک جدید زدیم. اومدیم 1 سنت از قیمت هر کدوم کم کردیم. شکلات برند لینت شد 14 سنت و شکلات هرشیز رایگان شد. حالا فکر میکنید مردم چه انتخابی کردن؟ به صورت اعجاب انگیزی 69% مخاطبین هرشیز رو انتخاب کردن و قید اون شکلات مورد علاقه شون رو زدن، در حالی که نسبت به حالت قبلی در هر دو سناریو 1 سنت ارزون تر داشتن به اون شکلات میرسیدن. قبلا اون 1 سنت بود، اون 14 سنت بود، 15 سنت بود عذر میخوام، حالا اون شده 14 سنت، این شده 0 سنت رایگان افتاده. افراد با اینکه در هر دو حالت هر کدوم رو که انتخاب می‌کردن فقط 1 سنت اوضاع بهتر از حالت قبلی شده بود، یه دفعه آمار برعکس شد و غالب افراد هرشیز رو انتخاب کردن. و این یک راز جالبی درش داره که همه ما انسان‌ها به مسائل رایگان علاقه‌مند هستیم. یعنی هر چیزی که رایگان باشه شاخک‌های ما رو تیز می‌کنه. اما چرا؟ چرا ما حاضر میشیم در صورتی که در هر دو سناریو 1 سنت کمتر قراره بپردازیم و سودی که میکنیم یکسانه، تصمیم میگیریم قید شکلات خوشمزه مورد علاقمون رو بزنیم و بریم سراغ اون محصول رایگان؟ رازش اینه که در هر داد و ستدی یک سود و زیانی وجود داره. یعنی به هر حال من ممکنه یک چیزهایی به دست بیارم و یک چیزهایی از دست بدم. اما در معامله‌ای که یک محصولی به صورت رایگان ارائه میشه، انگار من چیزی برای از دست دادن ندارم و متمایلم که اون گزینه رایگان رو انتخاب بکنم، چون دیگه از اون بازی این که چی به دست میارم و چی از دست میدم خارج میشم، با خیال راحت میتونم تصمیم گیری بکنم. جالب نیست؟ پس مجدداً اگر شما صاحب کسب و کار هستید، اگر بتونید یک محصولی رو یا بخشی از یک محصول رو به صورت رایگان ارائه بکنید، بدونید که معمولاً مردم خیلی دوست دارن. و حواستون هم باشه که در رفتارهای روزمرهمون در زندگی چقدر ما میریم به سمت چیزهایی که رایگان به نظر میرسن اما در بحر خودشون هزینه های زیادی برای ما دارن و ما یه جورایی توی تله مفت باشه کوفت باشه میفتیم. عملا تصمیماتی رو میگیریم که در عمل از نظر اقتصادی اونقدر به نفع ما نیست. حاضر میشیم چیزهایی رو انتخاب بکنیم که چون رایگانه اصلا نیاز نداشتیم، می‌خواستیم یه گزینه دیگر رو انتخاب بکنیم و توی اون تله افتادیم. یه داستان دیگه‌ای که در کتاب نابخردی‌های پیشبینی پذیر آقای دن آریلی برای ما تعریف می‌کنه، داستان انجمن بازنشستگی آمریکاست. اومدن به یک سری از وکلا گفتن برای بعضی از بازنشستگان که بضاعت مالی خوبی ندارن، شما بیاید و قبول کنید که یه سری از خدمات رو با قیمت کمتر، مثلا حدود $30 ارائه بکنید. اکثریت وکلا نپذیرفتن، گفتن که ما این کارو نمی‌کنیم. اما مدیر برنامه این انجمن بازنشستگی آمریکا اومد و یه حرکت جالبی زد. به وکیلا گفت اوکی، شما بیاید و بعضی از خدمات رو برای افرادی که توانش رو ندارن رایگان انجام بدید. به یک باره دیدن که بسیاری از افراد جامعه وکلا این پیشنهاد رو پذیرفتن. حیرت انگیزه، چی شد؟ چرا افرادی که حاضر نبودن پیشنهاد $30 رو بپذیرن حاضر شدن رایگان کار بکنن؟ ما مسئله اینه که ما دو تا هنجار داریم، هنجارهای اجتماعی و هنجارهای بازاری. ما زمانی که به وکیلا گفتیم که بیاید با 30 دلار کار بکنید کمتر پول بگیرید، اون هنجارهای بازاری حکم کردن به داستان. هنجارهای بازاری میگه که آقا دو تا 4 تاست، داد و ستد قوانین خاص خودش رو داره، من اگر خدماتی ارائه میکنم یک پولی بابتش میگیرم. اما زمانی که گفتیم شما بیاید و برای افرادی که توانش رو ندارن رایگان کار بکنید، وارد اون هنجارهای اجتماعی میشیم. انگار قضیه مرامی میشه که شما بیاید و از سر محبت این کار رو انجام بدید و هیچ چشم داشتی هم نداشته باشید. دیگه نگاه بیزینسی نیست. افراد چرتکه نمیندازن بگن دو تا 4 تاست. نه، میگه من اصلا این کارو انجام میدم، حس خوبی به خودم دست میده. حالا یه سری‌ها اعتقادی توجیهش میکنن، یه سری‌ها خودشون دوست دارن این کارو انجام بدن. هر دلیلی که داره، ما زمانی که به یک نفر محبتی میکنیم که در قالب هنجارهای بازاری نمیگنجه، با دست و دل بازی میریم جلو، مهربونیم، صبوریم، انتظار جبران هم نداریم. ولی در رویکرد بازاری دو تامون 4 تاست. حالا این بازاری که میگم برای یک کارمند میتونه باشه، برای یک خیش اشتغال یا فریلنسر میتونه باشه، برای یک صاحب کسب و کار هم میتونه باشه. آقای دن آریلی و جیمز هیمن اومدن یک پژوهش جالبی انجام دادن. یک بازی رو طراحی کردن برای یک سری از دانشجویانی که شرکت کننده این آزمایش بودن، که یک سری مربع در صفحه نمایش وجود داشت و یک سری حلقه. اینا بعد این مربع ها رو داخل حلقه مینداختن و زمانی که این کار رو انجام میدادن بازی تمام میشد، دوباره از اول شروع میشد. اومدن به یک گروه 5 دلار دادن و خواستن تا جایی که میتونن بازی رو ادامه بدن، و به یک گروه دیگه 50 سنت دادن و گفتن شما تا جایی که میتونید بازی رو ادامه بدید، و به یک گروه هم هیچ پولی ندادن. پس سه دسته شدن: 5 دلار، 50 سنت که میشه 1/10 5 دلار، و گروهی که رایگان قرار بود این کارو انجام بدن. فکر میکنید کدوم دسته بیشتر ادامه دادن این بازی رو؟ دسته ای که هیچ پولی نگرفته بودند 170 تا مربع رو داخل حلقه انداختن، دسته ای که 5 دلار گرفته بودن 160 تا، و دسته ای که 50 سنت گرفته بودن حدود 100 تا مربع رو داخل حلقه انداخته بودن. یعنی رایگان حتی بالاتر از اون پیشنهاد 5 دلاری بود آمارش. حالا گفتن ما میخواییم بیاییم تأثیر هدیه رو به جای پول بررسی بکنیم. اومدن دو دسته کردن افراد رو. به یک دسته یک بسته شکلات 5 دلاری اسنیکرز دادن، به یک دسته دیگه یک بسته شکلات گودیوا به ارزش 50 سنت، یعنی ارزش ها همون ارزش قبلی بود. زمانی که بحث هدیه مطرح می شد، دو گروه کاملا مشابه همدیگه عمل می کردن. یعنی وقتی که هدیه می دادن دیگه دندون اسب پیشکشی رو نمی شمردن، می گفتن هدیه است، و البته به اونا قیمتش گفته نمی شد. گفتن آقا این شکلات اسنیکرز 5 دلاری برای شما، به اون دسته هم گفتن شکلات گودیوای 50 سنتی برای شما. ولی خب دیگه همه میدونن چی تقریبا چقدره، ولی قیمتش بیان نشده در این مرحله، صرفا هدیه داده شده. حالا اومدن گفتن که ما میخوایم این دوتا رو با همدیگه ترکیب بکنیم، تأثیر اثر هم هدیه و هم پول رو همزمان بررسی بکنیم. دوباره دو دستشون کردن. به دسته اول گفتن آقا این شکلات اسنیکرز به ارزش 5 دلار برای شما، یعنی گفتن قیمتش رو، و به گروه دوم گفتن این شکلات گودیوا به ارزش 50 سنت برای شما. حدس می‌زنید نتیجه چطور بود؟ باز از اون هنجارهای اجتماعی خارج شدن، با اینکه هدیه بود دیگه نگاه هدیه طور بهش نداشتن، دندون اسب پیشکشی رو اتفاقا شمردن، و اون گروهی که شکلات اسنیکرز 5 دلاری گرفته بودن خیلی بیشتر ادامه داده بودن نسبت به گروه گودیوای 50 سنتی. حالا بخوایم صحبتمون رو جمع‌بندی بکنیم، چی کار بکنیم؟ وقتی از کسی کمک میخوایم، آیا پیشنهاد مالی بدیم، آیا هدیه بدیم، یا کلن هیچ کاری نکنیم؟ مسئله اینه که اگر اون چیزی که از اون فرد میخوایم، اگر اون کار کوچیکه و مرامی حل میشه، که خب هیچی، رایگان افراد وارد اون هنجارهای اجتماعی میشن و مسئله ای نداره. مرحله بعدی اینه که هدیه به مراتب گزینه بهتری نسبت به پیشنهاد مالیه. یعنی این که من با یک هدیه قدردانی بکنم خیلی باعث میشه که اون فرد تمایل بیشتری داشته باشه تا اینکه بخوام دقیقاً عددی بپردازم بابتش. تصور کنید که داریم در مورد درخواست لطف صحبت میکنیم، وگرنه ما اگر داریم در یک داد و ستد اقتصادی شرکت میکنیم که داستان متفاوته. من میرم ماشینی یه نفر رو ازش میخرم، نمیگم یه لطفی میکنم به جبران بشه، تو یه لطفی به من بکن، فلان کارو بکن. بحث اینه که ما یک درخواستی از یک دوستی میخوایم داشته باشیم. و یه نکته جالب دیگه هم آقای دن آریلی میگه، ترجیحاً اون خواسته ما در زمینه فعالیتی که اون فرد ازش امرار معاش میکنه نباشه. مثلا اگر از دوست وکیلتون میخواید که بسته پستیتون رو تحویل بگیره، خیلی هم عالی. ولی اگر ازش میخواید رایگان واسه تون یک قرارداد بنویسه، این چیزیه که خب زیاد پسندیده نیست و افراد اگر هم حتی حاضر بشن انجام بدن زیاد بهش متمایل نیستن. یه پژوهش جالب دیگه آقای دن آریلی انجام داده، گفتیم استاد دانشگاه دوک هست، میگه اول ترم اومدم 3 تمرین به دانشجوها دادم و این رو در بازه‌های مختلف که تست کردم 3 حالت مختلف رو تعریف کردم. به یک دسته گفتم که شما حق دارید که انتخاب کنید چه روزی میخواید این 3 تکلیف رو تحویل بدید و هر زمانی که شما بگید من این رو تحویل میگیرم، فقط بعد از اون هر یه روزی که تأخیر داشته باشید یه پوان منفی میگیرید. به دسته دوم همون 3 تکلیف رو ابتدای ترم تحصیلی دادم و بهشون گفتم که من تاریخی تعیین نمی کنم، از همین فردا میتونید بیارید تحویل بدید تا حالا دیگه آخر ترم طبیعتاً، و زود تحویل دادن شما هم پوان مثبتی نداره، فقط دیرتر از اون تایم دیگه نهایی که ترم تموم میشه طبیعتاً نباید تحویل بدید و پوان منفی داره. برای دسته سوم اومدم 3 بازه زمانی مشخص کردم، هفته 4، هفته 8 و هفته 12. گفتم تو این بازه شما باید تکالیفتون رو تحویل بدید. میگه حدس بزنید در پایان سال تحصیلی نمرات گروه ها به چه ترتیبی بود؟ کدوم بیشتر از کدوم بیشتر از اون یکی بود؟ احتمالاً شما هم حدس میزنید که بهترین نمره رو اون گروهی گرفتن که در 3 بازه مختلف تکالیفشون رو تحویل میدادن. اما از بین 2 گروه دیگه چطور؟ اون گروهی که از اول تا پایان ترم میتونستن تحویل بدن، یا اون گروهی که از اول بهشون اعلام شده بود که شما روز پایان ترم تحصیلی باید بیارید تحویل بدید؟ گروهی که بهشون گفته شده بود که شما روز پایان ترم باید بیارید تحویل بدید، نه اون گروهی که آزاد گذاشته شده بود. میدونید ما یه وقتایی این که یک سری گزینه هایی واسمون تعریف بشه که ما رو محدود بکنه به نفعمونه. ما معمولا فراری هستیم از این دیسیپلین ها و نظم ها و برنامه های خیلی سفت و سخت از قبل مشخص شده. ولی پژوهش های مختلف نشون میده که معمولا وقتی تو این شرایط قرار میگیریم بهتر عمل میکنیم. حالا در ادامه هم یه داستان دیگه در این مورد واسهتون تعریف میکنم. آقای دن آریلی تعریف میکنه، میگه مدیران شرکت فورد به دنبال این بودن که ببینن چی کار میتونن بکنن که صاحبین خودروها هر چند وقت یه بار برای معاینه قسمت‌های مختلف خودروشون به صورت منظم مراجعه بکنن به اون تعمیرگاه‌هایی که دارن. و هر کاری که میکردن موفق نمیشدن، چون این خودروها 18,000 قطعه داشت که هر کدوم موعد خراب شدن و تعویضش یک زمان مشخصی بود. مثلا یکی سر مثلا N,000 کیلومتر به مشکل میخورد، یکی دیگه سر X,000 کیلومتر، و افراد رغبت نمیکردن که منظم بیارن ماشینشون رو چکاپ بکنه. میگه اومدن از شرکت هوندا ایده گرفتن، دیدن اونا هم همین تعداد قطعه رو دارن، ولی 3 زمان مشخص رو از ابتدا اعلام کردن. هر 6 ماه معادل 5,000 مایل، هر سال معادل 10,000 مایل و هر 2 سال معادل 25,000 مایل. و از همون ابتدا یک کاغذی به تمام خریداران خود رو میدن که نوشته آقا فلان قطعه سر فلان کیلومتر مشخص به مشکل میخوره و تو این 3 تایم مشخص شما بیاید و چکاپ خودروتون رو انجام بدید. و زمانی که شرکت فورد تصمیم گرفت که این استراتژی رو پیاده بکنه، از حالت قبل که مرکز تعمیراتش حدود 40% فعالیت داشت به چیزی نزدیک به 100% رسید بازدهیش. یعنی اینکه نظم مشخصی رو برای مخاطبین خودشون، برای خریداران خودشون تعریف کردن، باعث شد که اونا خیلی پیگیری بیشتری در این زمینه انجام بدن و تکلیفشون مشخص باشه. و این کتاب به این اشاره میکنه که چقدر خوب بود اگر ما در زمینه معاینات پزشکی هم همین برنامه رو پیاده میکردیم. یعنی از همون اول یک کاغذی به افراد میدادیم، میگفتیم شما هر 6 ماه یک بار، 1 سال یک بار باید برای فلان چیز مراجعه بکنید به این مکان مشخص و این آزمایشات رو انجام بدید. دیگه تکلیف مشخص بود، افراد نمیگفتن که نمیدونستم زمانش شده یا نه، مناسبه یا نه، آخرین بار فلان وقت اومدم و اختلاف بیفته. پس تا اینجا توی این قسمت فهمیدیم که ما دیسیپلین داشته باشیم، یعنی یک سری چیزها از قبل برامون مشخص باشه، خیلی بهتر تصمیم گیری میکنیم. گفتم اوضاع حتی تا جایی پیش میره که در اون گروه دانشجویان، گروه اول بهشون گفته بودن تا پایان سال تحصیلی وقت دارید، گروه دوم هم عملا تا پایان سال تحصیلی وقت داشتن، ولی با اینکه زمان مشابهی داشتن، پیگیری های متفاوتی انجام دادن. تعهدشون به کار خیلی متفاوت بود. ما یه جورایی انگار یه وقتایی نیاز داریم که یکی بالا سرمون باشه و ما رو به یک سری کارها مجبور بکنه. برای همینه که کمک گرفتن از یک کوچ، کمک گرفتن از یک روانشناس یا مشاور در زندگیمون میتونه به ما کمک بکنه. قرار نیست صرفا دیتا و دانش جدیدی رو با ما به اشتراک بذارن. اون هم قطعا هست. اما مسئله اینه که یک نظمی به ما میدن، اون اطلاعاتی که ما داریم رو مرتب میکنن و ما مجبور میشیم که اون فعالیت ها و اون پیشرفت رو گزارش بکنیم و این باعث میشه که ما تعهد بیشتری به تغییر و پیشرفت در خودمون نشون بدیم. در این زمینه یه مثال خیلی معروف دیگه هم وجود داره که احتمالاً شما تحت عناوین مختلف تا امروز شنیدیدش. 210 سال قبل از میلاد مسیح، فرمانده چینی ژیانگیو با سربازانش به سمت رودخانه یانگتسه رفتن تا با سلسله چین بجنگن. آقای ژیانگیو سربازانش رو از رودخونه رد میکنه و زمانی که مشغول جنگیدن هستند به خودشون میان و میبینن کشتی هاشون آتیش گرفته، تموم ظروف غذاشون به دور ریخته شده و اصلا الان دیگه نمیدونن باید چی کار بکنن. به خودشون میان که عامل این مسئله رو پیدا بکنن، ببینن کی آتیش داده کشتی ها رو، کی غذاها رو دور ریخته. میبینن که خود فرماندهشون آقای ژیانگیو مسئول این قضیه بوده و علت این قضیه این بوده که آقای ژیانگیو میدونسته که ارتشش قراره با ارتش‌هایی به مراتب مجهزتر و پرتعدادتر روبرو بشه و همراهانش انرژیشون تخلیه شده بود، امیدی نداشتن، انگیزه ای نداشتن برای این مبارزات و همیشه انگار یکی از گزینه‌های جدیشون این بود که بزنن به چاک جاده، عقب نشینی بکنن و فرار بکنن. ولی آقای ژیانگیو میاد با از بین بردن پلای پشت سر افراد رو مجبور میکنه که چاره ای جز جنگیدن و پیروز شدن ندارید. یعنی اگر میخواید زنده بمونید، حتی برای غذاتون باید بجنگید و تصاحب کنید اون غذا رو. اگر میخواید برگردید خونه هاتون، نمیتونید سوار کشتی ها بشید و برگردید. باید پیروز بشید و در 9 نبرد متوالی بعد از اون موفق میشن که پیروز بشن و سپاهیانی رو شکست میدن که تعدادشون چندین برابر اونها بود. میدونید من الان نمیخوام به این اشاره بکنم که چنین اقدامات رادیکال و سختگیرانه همیشه میتونه ایده خوبی باشه. مثلا از فردا از کار قبلیمون استعفا بدیم، بگیم که من چاره‌ای به جز موفقیت نداشته باشم تا تو اون مسیر پیش برم. نه، این استراتژی ها نیاز به فکر بیشتر داره. آقای دن آریلی هم با توجه به رزومه‌ای که ازش میشناسیم دنبال این نیست. صرفا هدف اینه که ما حواسمون باشه همیشه گزینه‌های بیشتر به معنی تصمیم‌گیری بهتر نیست. آقای بری شوارتز تو کتاب پارادوکس انتخاب همین رو خیلی قشنگ بررسی می‌کنه. دیگه ما یه بار هم قطعا در آینده این کتاب رو با هم دیگه تحلیل می‌کنیم. کتاب خیلی خوبیه در زمینه تصمیم‌گیری. همیشه گزینه‌های بیشتر منجر به تصمیم‌گیری بهتر نمی‌شن. گزینه‌های بیشتر باعث میشن ما گیج بشیم، دائم ندونیم که حالا گزینه الف رو انتخاب بکنیم یا ب رو یا جیم رو. حتی اگر یکی رو هم انتخاب کردیم، در نهایت فکرمون پیش بقیه میمونه. میدونید ما زمانی که میخوایم یک چیزی رو بخریم، همزمان میایم این تا مدل مختلفش رو پیدا میکنیم توی یوتیوب، هزار تا ریویو میبینیم ازش، دائم مقایسه میکنیم، از 20 نفر اطلاعات میگیریم و این بیشتر ما رو گیج میکنه. ما هر کدوم از اینها رو هم که در نهایت انتخاب بکنیم با خودمون فکر میکنیم که نکنه اون گزینه بهتری بود و در نهایت میزان رضایت ما از این تصمیم حتی اگر بهترین گزینه رو انتخاب کرده باشیم میاد پایین. میدونید باگ کار ما کجاست؟ ایراد کار ما اینه که به تفاوت‌ها بیشتر از شباهت‌ها توجه میکنیم. زمانی که ما میخوایم یک تلفن همراه خریداری بکنیم، من یک سری انتظارات مشخص از این موبایل دارم. چند سال برای من کار بکنه، تکنولوژی بروزی داشته باشه، عکس‌های خوبی بگیره، دوربینش قوی باشه و اگر اهل بازی کردن با موبایلم هستم بازی‌ها رو به خوبی اجرا بکنه و حالا باگ نداشته باشه، گیر نکنه، دائم هنگ نکنه. همین چیزایی که هممون انتظار داریم دیگه. باتری قابل قبولی داشته باشه. و زمانی که به پرچمداران برندهای مختلف توجه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌شون این ویژگی‌ها رو دارن. در واقع اون چیزهایی که برای من مهمه بین همه اینها مشترکه. من هر کدوم از اینها رو هم که انتخاب بکنم در نهایت راضیم، چون نیازهام برآورده میشه. ولی ما به این توجه نمی کنیم. ما میریم روی تفاوتها تمرکز خودمون رو میذاریم. حالا اون سی پیوش چند هسته ایه، این چند هسته ایه، اون دوربین چند مگاپیکسله، این چند مگاپیکسله، در حالی که اصلا فرقشون شاید 2 مگاپیکسل باشه که من اصلا تفاوتش رو به عنوان یک فردی که عکاس حرفه‌ای نیستم متوجه نمیشم، که اگر هم عکاس حرفه‌ای هستم احتمالاً دوربین خوبی دارم و دیگه از گوشیم انتظار ندارم که بهترین عکس‌ها رو برای من بگیره. میدونید ما اغلب میافتیم تو مقایسه کردن چیزهایی که زیاد به کار ما نمیاد و دائم به دنبال گزینه‌های بیشتری، احساس می‌کنیم تحقیق بیشتر کردن، گزینه‌های بیشتر داشتن منجر به تصمیم بهتر گرفتن میشه، در حالی که اینطور نیست. آقای جیانگیو، ما اگر بخوایم از داستانش یک درس بگیریم اینه که یه وقتای گزینه‌های کمتر باعث میشه با آقا با خیال راحت بدونیم که من مسیرم همینه. دیگه باید همینو پیش برم دیگه. 20 تا ایده بیزینسی در ذهن خودم نمیپرورونم که یه روز رو این کار کنم، یه روز رو اون یکی. آقا میدونم که من باید این کارو انجام بدم تو همین به موفقیت برسم. مسیرم همینه. دیدم دوستش دارم، آینده‌اش هم به نسبت روشنه، پس همینو میگیرم میرم جلو. یه هر روز فکر نمی‌کنم فلانی داره فلان کارو میکنه، چرا من نه؟ نکنه منم باید بهمان کارو انجام میدادم تا بتونم به فلان نتیجه مشخص برسم. آقا گزینه‌ها رو کمتر بکنید. شما نیاز به این همه گزینه ندارید. هر چه سرتون خلوت‌تر، هم تصمیمات بهتری میگیرید و هم در نهایت از اون تصمیمی که گرفتید احساس رضایت بیشتری رو تجربه می‌کنید. و یه داستان دیگه‌ای در این کتاب مطرح میشه که در مورد دانشگاه دوک هست. مسابقات بسکتبال در دانشگاه دوک خیلی پرطرفداره. یعنی زمانی که میخوان بلیت فروشی بکنن با توجه به این که عرضه به مراتب کمتر از تقاضا هست، یعنی همه دوست دارن برن بازی‌ها رو ببینن ولی یک سری بلیت‌های محدودی وجود داره، خیلی شرایط سختی وجود داره برای اینکه افراد بتونن این بلیت‌ها رو به دست بیارن. یعنی از یه شب قبلش توی حیات دانشگاه کمپ میکنن و در ساعات مشخص یک سری زنگ هایی به صدا در میاد و یه نفر از توی هر چادر میتونه بره بلیت خریداری بکنه و به این صورت توزیع میشه که یه جورایی یک انصافی رو هم رعایت کرده باشن و حتی در بازی های مهمتر به همین هم توجه نمیکنن، قرعه کشی میکنن دیگه. بحث زودتر و دیرتر و جلوتر بودن و عقبتر بودن در صف وجود نداره، قرعه کشی میکنن و به قید قرعه بلیت رو بین افراد توزیع میکنن. حالا اومدن یک پژوهش جالبی انجام دادن. خود آقای دن آریلی میگه ما شروع کردیم به تماس گرفتن با افرادی که میخواستن بلیت بگیرن ولی گیرشون نیومده و سعی کردیم بلیت بهشون بفروشیم. گفتیم آقا ما یک سری بلیت داریم، میدونیم که شما خیلی دوست داشتید توی این مسابقه شرکت بکنید، اسم داده بودید ولی بلیت گیرتون نیومده، شما چقدر حاضرید پرداخت بکنید؟ میگه با یکیشون صحبت کردم، شروع کرد گفت $100. گفتیم خب نه، $100 کمه. گفت $120. گفتیم نه، بیشترین عددی که حاضری پرداخت بکنی چقدره؟ یه چیز هولوش $150-60 گفت. گفت حالا اومدیم به کسانی که بلیت رو برده بودن زنگ زدیم، گفتیم که آقا شما اگر بخواید این بلیت رو بفروشید، خانم شما اگر بخواید این بلیت رو بفروشید چند میدید؟ شروع کردن به یک بار اعداد افسانه‌ای گفتن. گفتن $3,000. میگه شروع کردم باش مذاکره کردن که حالا بیار یکم عددو پایین‌تر. گفت $2,800. بذار مذاکره کنیم. گفتم آقا تهش چند؟ کمترین قیمتی که حاضرین بلیت رو بفروشی چنده؟ میگه یه چیز اولوشه $2,500 گفت. و زمانی که این مکالمات رو انجام دادیم، با افراد زیادی تماس گرفتیم، میانگین قیمت خرید بلیت مسابقات بسکتبال دانشگاه دوک حدود $179 بود و میانگین قیمتی که افراد حاضر بودن بلیتشون رو بفروشن اونایی که برده بودن $2,400 بود، تقریبا 13-14 برابر اون عدد قبلی میشه. چه تفاوتی بین این دو دسته وجود داره؟ هر دو گروه از دانشجویان دانشگاه دوک هستن که در لیست خرید بلیت بودن، هم قیمت دستشونه، هم میدونن که داستان چیه، همه علاقه‌مندن. اینجوری نیست که بگیم اون دسته علاقه داشتن، این گروه زیاد واسهشون مهم نبود، هر دو گروه براشون مهم بود. اما چی شد که اون گروه 13 برابر گروه دیگه حاضره قیمت این بلیت رو ارزش گذاری بکنه؟ میگه قضیه اینه که ما معمولاً ارزش داشته هامون رو بیش از اون چیزی که هست میپنداریم و 3 دلیل هم داره، یعنی 3 فرضیه در ذهن ما وجود داره که باعث میشه ما داشته های خودمون رو گرونتر از اون چیزی که هست بدونیم، با ارزشتر از اون چیزی که هست بدونیم. 1، ما عاشق چیزهایی هستیم که در حال حاضر داریم. میگم حالا اینو که دارم و دوستش دارم، این مال منه، تلاش کردم به دستش آوردم. مورد دوم این که ما بیشتر به چیزهایی که از دست میدیم فکر میکنیم تا چیزهایی که به دست میاریم. یعنی مثلا این افراد گفتن که آقا من این بلیت رو دارم از دست میدم، نگفتم به جاش قرار 200-300 دلار به دست بیارم و با اون چی کار میتونم بکنم. ما بیشتر ذهنمون میره سراغ اون چیزی که داریم از دست میدیم. و مورد سوم اینه که ما فکر میکنیم دیگران هم همون دیدی رو نسبت به داشته های ما دارن که خودمون داریم. یعنی اگر من برای این چیزی که دارم فلان ارزش رو قائل هستم، احتمالاً دیگران هم ارزش مشابهی واسش متصورن، در حالی که بازی این نیست. واسه همینه که ما وقتی که میخوایم ماشین بفروشیم یه دفعه قیمت های گزارش میکنیم که خیلی با قیمت بازار فاصله داره و اون مشاور خرید و فروش ماشین به ما میگه که آقا بیار عددتو پایین تر اگر میخوای فروخته بشه. در مورد خونه همینطور. و بدتر از همه اینها، ما روی عقایدمون هم به همین صورت تاکید داریم و معتقدیم که با ارزش تر از عقاید دیگرانه، چون مال منه، و جنگ میکنیم سرش، دعوا میکنیم، کشورها به سمت همدیگه لشکرکشی میکنن. از گذشته تا به امروز به همین صورت بوده، چرا که ما ارزش داشته هامون رو بیشتر از اون چیزی که واقعا هست میپنداریم. در ادامه آقای دن آریلی به اثر انتظار اشاره میکنه. حتما شما هم در مورد اثر دارونما یا پلاسیبو ایفکت شنیدید. یعنی معمولا میان در یک سری از پژوهش ها افراد رو دو دسته میکنن. افرادی که هر دو گروه واقعا بیمار هستند رو به یک دسته دارو میدن و به یک دسته دارونما میدن. یعنی ترکیباتی که مشابه داروه، همه مشابه دارو داره، رنگ و شکل شبیه دارو داره، ولی یک ماده خونسایی داخلش قرار گرفته، حالا یا آب مقطره یا یه سری محلول ها و موادی هست که اثر دارویی نداره، ترکیب خونسایی هست. به صورت اثبات شده ما میدونیم که دارونماها اثر گذاشتن روی بیماران. یعنی بسیاری از افرادی که اون دارونماها رو دریافت کردن واقعا حالشون بهتر شده. چیز عجیبیه ها، من هر بار که در مورد این قضیه مطالعه میکنم یا صحبت میکنم در پادکست ها، یه بار خودم واقعا متعجب میشم که چقدر عجیب. یعنی من انسان خردمند که فکر میکنم حواسم به همه چیز هست و مولای درز کارام نمیره، با دارونما گول میخورم، یه چیزی شبیه به دارو که بهم میدن فکر میکنم که حالم بهتر شده، سردردم برطرف میشه، دل دردم برطرف میشه. خیلی عجاب انگیزه. حالا آقای دن آریلی اومده یک آزمایشی انجام داده تحت عنوان آزمایش سرکه. به شرکت کنندگان این آزمایش گفتن که آیا شما این نوشیدنی رو که حاوی سرکه است میخورید؟ اکثر قریب به اتفاق افراد گفتن نه، سرکه خوشمزه نیست، طعم خوبی نداره و ما اون نوشیدنی که داخلش سرکه باشه رو نمیخوریم. بعد گفتن خب باشه. اومدن افراد رو سه دسته کردن. به هر سه دسته این نوشیدنی حاوی سرکه رو دادن با یک تفاوت. به دسته اول همون ابتدا گفتن که شما باید این رو بخورید و این یک نوشیدنی هست که حاوی سرکه است، یعنی از قبل مطلع بودن. به دسته دوم هیچی نگفتن، این نوشیدنی رو دادن و گفتن که شما این رو میل بکنید، اصلا نگفتن که داخلش سرکه وجود داشته یا نداشته. و به دسته سوم بعد از اینکه نوشیدنی حاوی سرکه رو خوردن گفتن که این نوشیدنی حاوی سرکه بود و یک سری پرسشنامه هایی بهشون دادن که شما نمره بدید، امتیاز بدید که چقدر این نوشیدنی رو دوست داشتید و به نظرتون خوشمزه بود. به نظر شما وضعیت به چه صورتیه؟ هر سه گروه از ابتدا تمایلی به خوردن این نوشیدنی نداشتن و الان در نهایت خوردن. گروهی که از ابتدا بهشون گفته شد که این سرکه داره داخلش، طبیعتاً بدترین فیدبک ها رو دادن. گفته بودن نه، زیادم خوشمزه نبود، جالب نبود و نمره پایین‌تری دادن. ولی اون دو گروه، چه گروهی که اصلاً بهشون نگفتن و چه گروهی که در پایان مطالعه بهشون گفتن، تقریبا میزان رضایت مشابهی رو گزارش کردن، نمره مشابهی دادن و گفتن که دوست داشتن اون نوشیدنی رو. یعنی میدونید یکی از خطاهای شناختی دیگه ذهن ماست دیگه، در واقع این که من بدونم داخلش سرکه قرار گرفته رو طعمی که ازش استنباط میکنم تأثیر میذاره، در حالی که هر سه گروه از ابتدا دوست نداشتن این رو بخورن، حاضر نبودن این کار رو انجام بدن، ولی اون دو دسته که از ابتدا نمیدونستن میل کردن اون نوشیدنی رو و اتفاقا فیدبک مثبتی نسبت بهش داشتن. میدونید این یکی از خطاهای شناختی ذهن ماست. و میدونید ما توی زندگی روزمرمون چجوری میتونیم پیادهش بکنیم؟ دن آریلی میگه اگر میخواید یه فیلمی برای دوستانتون پخش بکنید، بهشون بگید که منتقدین فیدبک مثبتی نسبت به این فیلم از قبل دادن، جوایز زیادی گرفته. و این باعث میشه که اون افراد بیشتر از این فیلم لذت ببرن. همین که بدونن یک سری ها نظر مثبتی نسبت بهش دادن، با نگاه متفاوتی میبیننش. همه میگن به به چقدر عالی، تو تبلیغات همین زیاد پیاده شده دیگه. تبلیغات فیلم ها رو نگاه بکنید، میگن برنده جایزه فلان روی پرده سینماست و همه هجوم میبرن که ببینن این فیلمی که جایزه برده چیه و اکثرا هم لذت میبرن. ولی همون فیلم رو اگر بگن که منتقدین دوست نداشتن، مردم زیاد استقبال نمیکنن نسبت بهش. و در راستای همین اثر پلاسیبو یا بهش بگیم اثر انتظار، چون حالا اینجا بیشتر بحث دارون ما مطرح نیست، بحث اینه که انتظارات ما در مورد یک پدیده در نتایج و تفاسیری که ما نسبت به اون داریم تاثیر مستقیمی داره. میاد میگه که توی جامعه آمریکا دو تا کلیشه وجود داره. یک، این که افرادی که آسیایی هستند معمولاً از هوش ریاضی بالای بهره‌مند هستند، و دو، این که معمولاً خانم‌ها در ریاضی خوب نیستند. دو تا کلیشه است. می‌دونیم که هیچ کدوم به تنهایی لزوماً درست نیست. ولی در جامعه آمریکا این باور وجود داره که افراد آسیایی تبار معمولاً ریاضیشون خیلی خوبه و معمولاً خانم‌ها هم ریاضیشون خوب نیست. اومدن یک پژوهش طراحی کردن روی خانم‌های آسیایی که ساکن آمریکا بودن و یک امتحان ریاضی ازشون گرفتن با یک تفاوت. با یک دسته قبل از اینکه امتحان شروع بشه در مورد مسائل جنسیتی صحبت کردن. مثلا ازشون پرسیدن که نظرشون در مورد خوابگاه‌های مختلف چیه؟ آیا در خوابگاهی که تک جنسیتی هست راضین یا نه؟ که ذهنشون متمرکز بشه روی اون بحث خانم بودنشون. و برای یک دسته در مورد مسائل نژادی صحبت کردن، یعنی در مورد این پرسیدن که شما چه زبونهایی بلدید، تو خونه معمولا با چه زبونی صحبت میکنید، برادر در فرهنگ شما چی میشه، مادر چه کلمه ای دارید واسش و از چه کلمه ای به عنوان ترجمه این عبارت استفاده میکنید، و در مورد تاریخچه خانوادهشون در آمریکا صحبت کردن. یعنی یه گروه رو به سمت باورهای نژادی سوق دادن و ذهنشون رو متمرکز کردن بر نژاد، و یک گروه رو ذهنشون رو متمرکز کردن روی بحث جنسیت. فکر میکنید نتایج به چه صورتی بود؟ گروهی که ذهنشون رو روی نژاد متمرکز کرده بودن به صورت معناداری نسبت به گروهی که ذهنشون رو روی جنسیت متمرکز کرده بودن بهتر عمل کردن. در حالی که هر دو کلیشه است. این خانم‌ها تقریباً وضعیت مشابهی نسبت به همدیگه از نظر دانش ریاضی داشتن، ولی به صورت معناداری گروهی که ذهنشون رفت سمت اون کلیشه که ما آسیایی ها در ریاضی خوبیم بهتر عمل کردن، و اون گروهی که ذهنشون رفت سراغ این که ما خانم ها در ریاضی میگن معمولا پایین تریم عمل کرده بدتری داشتن، در حالی که هر دو گروه خانم های آسیایی تباری بودن که وضعیت ریاضیشون تقریبا مشابه هم. میبینید ذهن ما خطاهای خیلی زیادی داره و ما با این ذهن شروع میکنیم به قضاوت کردن. ما اغلب ادعامون میشه که من همه تصمیماتم رو آگاهانه میگیرم، اما زمانی که ذره بین میگیریم روی رفتارها میبینیم خیلی اوقات توی تله ها گیر میکنیم. خیلی اوقات یه سری از بیزینس ها و فرهنگ ها برای ما تله هایی پهن میکنن که از قبل مشخصه من توی این موقعیت قرار بگیرم فلان رفتار رو انجام میدم. مثلا افراد در مقابل محصول رایگان نمیتونن مقاومت بکنن و بیزنس های موفق این رو خوب میدونن. هدف ما در این قسمت این نبود که صرفا بیایم خودمون رو زیر سوال ببریم، بلکه بپذیریم که ما شناختمون دچار خطاهای زیادی هست. ما فکر میکنیم که خیلی منطقی هستیم، بدونیم یک سری از خطاهایی که در زندگی روزمره انجام میدیم چیا هستن، و صرف این که بشناسیم اوضاع رو کمی بهتر میکنه. نمیگم این پایان راهه، ما باید دنبالش رو بگیریم، کتابهای خوبی رو در زمینه اقتصاد رفتاری بخونیم که من در ادامه هم سعی میکنم در قسمتهای آتی هم به برخیاشون بپردازم، اما این مسیر رو باید دنبال بکنیم. بدونیم که این منطقه ما زیاد هم منطقی همیشه عمل نمیکنه، همه تصمیماتش درست نیست، و همین که ما این رو بپذیریم کمتر روی این قوه تعقل خودمون اصرار میکنیم و بهش مینازیم، باعث میشه متواضع تر بشیم. حداقلش اینه که من اگر بدونم توی اثر انتظار نقطه ضعفم هست، میرم از یه نفر دیگه کمک میگیرم. حداقلش اینه که اگر من بدونم دیسیپلین داشتن باعث میشه که بهتر عمل بکنم، حتی اگر زمان مشابهی در هر دو سناریو داشته باشم، میرم از یک کوچ، روانشناس یا یک معلم، کلاس، هر چیزی که میتونه به من کمک بکنه کمک میگیرم. حداقلش اینه که اگر دارم یک تصمیم اقتصادی میگیرم و میخوام بین دو تا گزینه انتخاب بکنم، چون تله مقایسه گری و معیار داشتن برای تصمیم گیری نمیافتم، حواسم هست که چنین تله‌ای وجود داره و سعی میکنم تصمیمی رو بگیرم که در نهایت برای من بهتره. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. امروز بر اساس کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر آقای دن آریلی درس های مهمی رو با هم دیگه یاد گرفتیم. اگر این اپیزود رو مفید میدونید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید، چون ما از این طریق باعث میشه جامعه آگاه‌تری برای خودمون بسازیم که سود مستقیمش به خود ما میرسه. و لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این محتوا رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برای من بنویسید. این قسمت چطور بود؟ آیا دوستش داشتید؟ مهمترین درسی که از این قسمت گرفتید چی بود؟ و من با تمام توجه و تمرکز و عشق تمام کامنت های شما رو میخونم و سعی میکنم که اون قسمت هایش که در قالب پیشنهاد هست به کار ببندم و اون قسمت هایی هم که شما لطف دارید به ما که ما رو پر انگیزه تر میکنه. و اگر به صورت کلی به فضای کتاب‌های علمی روانشناسی و توسعه فردی علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم که حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون ما هر هفته یک کتاب رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و درس‌های ارزشمندش رو استخراج می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم. خیلی ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.